Bismillahirrahmanirrahim. Safi 102 سطر 12 والإشكال الذي أورده الفاضل الشارح وهو أن مصابات اللازم الواقع في الرسم بمجزومه لا تورف إلا بعد معرفة المجزوم فيكون معرفة المجزوم به دورا لا ينحل بمبدأ حله به. بحثمون در رسم بود و ادعا کردیم که رسم جید عبارت است از رسمی که خاصه مذکور در او مساوی باشد با مرسوم، بر این شرطی که ما کردیم فخ اشکالی وارد کرده که اون اشکال رو الان میخوام بخونه. چون گفته که چه ما میتونیم بفهمیم که این خاصه مساویست با مرسوم، یا که میتونیم بفهمیم که این رسمی که مشتمل بر این کلمات مساویست با مرسوم. وقتی ما مرسوم رو بشناسیم و بدونیم که محدوده صدقش چقدره، اون وقت رسم رو هم که محدوده صدقش رو میدونیم با هم مقایسه میکنیم، متوجه میشیم که مساوی هست. مرسوم بر چیزهایی صدق میکنه، رسم هم بر همون ها صدق میکنه. پس تساوی رسم با مرسوم بعد از شناخت مرسوم فهمیده میشه، یعنی شناخت تساوی متوقف است بر شناخت مرسوم. و شما میگید که شناخت مرسوم هم متوقف است بر رسمی که مساوی است. پس تساوی رسم متوقف است بر شناخت مرسوم متوقف است بر رسمی که مساوی باشه. پس لازم میاد که موقوف با موقوف علیه یک چیز باشه، یعنی مرسوم متوقف باشد شناختش بر رسم، رسم به خاطر اینکه تساوی دارد متوقف باشد شناختش یا شناخت تساویش بر مرسوم. پس مرسوم هم میشود موقوف هم میشود موقوف علیه. به همین بیان رسم هم همیشه موقوف همیشه موقوف علیه و در نتیجه دور لازم میاد. ما رسم وقتی میشناسیم، تساوی رسم وقتی میشناسیم که مرسوم رو بشناسیم. خب طبق قانون تعریف هم مرسوم وقتی میشناسیم که رسم رو بشناسیم. و شناخت رسم توقف داره و شناخت مرسوم و شناخت مرسوم هم بر شناخت رسم، و این دور است. البته شناخت تساوی رسم توقف دارد بر شناخت مرسوم و شناخت خود مرسوم توقف دارد بر شناخت تساوی یا بر شناخت رسم، که قهران دور لازمی. فخ خودش از این اشکال جواب داده، ولی جوابش اشکال رو رفع نمی کند بلکه اشکال رو تقویت می کنه. لذا خواجه در صدد اشکال جواب دیگری برمیاد. فخ این چنین جواب داره، گفته ما لازم‌ها رو کنار هم جمع می‌کنیم، هر کدام از لازم‌ها به تنهایی مساوی مرسوم نیستند، وقتی جمع بشوند مساوی میشن. ما هر کدام از لازم‌ها رو جدا جدا می‌شناسیم تا به کمک همه‌شون می‌خوام مرسوم رو بشناسیم. بعد از اینکه خواسته های متعدد رو کنار هم گذاشتیم و تساوی درست شد، اون وقت مرسوم رو به وسیله این خواسته مرکب می‌شناسیم. دیگه دوری هم لازم نمیاد. چون که اون خواسته ها هر کدومشون غیر مساوی هست و مرسوم رو معرفی کامل نمی کنند. بعد از اینکه ما خواسته های دیگر رو زمینه می کنیم، از مجموعه این خواسته های زمینه شده یک مرکبی که مساوی با مرسوم درست میشه. و اون مرکب این مرسوم رو معرفی میکنه. دیگه دور هر وقتی میده خواجه میفرماد که باز هم تا تساوی این مجموع رو با مرسوم نفهمی، نمیتوانی به توسط این رسم مرسوم رو بشناسی. فرقی نمیکنه خواسته مفرد باشه یا مرکب باشه، شما میگه شناخت تساوی لازمه. خب تا تساوی رو به دست نیاری نمیتونی مرسوم رو از طریق این رسم بشناسی، و تساوی رو وقتی به دست میاری که مرسوم شناخته باشی. پس فرقی نمی کنه شما نتونستید مشکل حل کنید، که خواسته مفرد باشد یعنی ترکیب نشده باشه با خواسته های دیگر، و چه مرکب باشد با خواسته های دیگر ترکیب شده باشه و مجموعه درست کرده باشه، در هر حال شما می فرمایید که شناخت تساوی رسم با مرسوم واجب است. و این تساوی رو بعد از شناخت مرسوم ما می تونیم بشناسیم. خب پس شناخت رسم و شناخت تساوی رسم، نه شناخت خود رسم، شناخت تساوی رسم متوقف میشه بر شناخت مرسوم، شناخت مرسوم متوقف میشه بر شناخت رسم مساوی. پس تساوی پس بازم دور باقی است. فرقی نکرد چه رسم، چه خاصه مفرد باشد، چه مرکب باشه. اگر ما بخواهیم تساوی رسم رو بشناسیم، باید مرسوم رو بشناسیم. مگر اینکه لازم نباشه تساوی شناخته بشه، خود رسم مرسوم رو افاده کنه و احتیاج به شناخت تساوی نباشه. و الا اگر احتیاج به شناخت تساوی هست چنون که شما ادعا می کنید، حتما باید ما مرسوم رو قبلا بشناسیم، رسم رو هم بشناسیم، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم تا تساوی شناخته بشه. وقت شناخت تساوی متوقف میشه بر شناخت مرسوم، شناخت مرسوم هم متوقف میشه بر شناخت رسم مساوی، نه بر شناخت تساوی، بر شناخت رسم مساوی. و قهران دور لازمیه، چون شناخت رسم مساوی شناخت رسم خالی نیست، شناخت رسم و تساویه. پس تساوی رو از مرسوم میشناسیم، مرسوم رو از رسم مساوی میشناسیم، یعنی مرسوم رو از رسم و علاوه مساوات میشناسیم. پس یه طرف شناخت ما مرسومه که به توسط رسم مساوی شناخته میشه، یه طرف هم تساویه که به توسط مرسوم شناخته میشه. مرسوم رو بخوام بشناسیم باید رسم و به علاوه تساوی رو بشناسیم، تساوی رو بخوام بشناسیم باید مرسوم رو بشناسیم. پس قهرن شناخت مرسوم متوقف میشه بر شناخت رسم به علاوه تساوی، شناخت تساوی هم متوقف میشه بر شناخت مرسوم. شناخت رسم بر مرسوم متوقف نیست، ولی شناخت تساوی رسم بر مرسوم متوقفه. شناخت مرسوم هم که بر تساوی متوقفه، تساوی و مرسوم بر هم متوقف میشند. من دور لازم میاد فرقم نکرد چه شما مساوی مرسوم رو خاصه واحد قرار بدین که خاصه مرکب قرار بدین. شما گفتین مرکب میکنیم دور از بین میره، مرکب هم که کردین دور از بین نرفت، چون مرکب هم که کردین این مرکبه شد مساوی. قبل از ترکیب اون گفتیم مفرد مساویه، شما گفتید مرکب میکنیم این مرکب میشه مساوی. بالاخره فرق نمیکنه چه مرکب مساوی باشه چه مفرد مساوی باشه، شناخت مرسوم متوقف میشه بر این تساوی. شناخت تساوی هم در معصوم قهران دولازه میاد. پس جوابی که شما دادید اشکال رو حل نکرد. آیا جواب دیگری دارد که خواجه وارد جواب دیگر میشه؟ پس ما اشکال رو میخونیم انشاءالله، جواب فخرم میخونیم، ناتوانی جواب فخرم ذکر میکنیم، بعد میریم وارد جواب خواجه میشیم. ولی اشکال صفحه 102 هستیم، صفحه 12. ولی اشکال الذی اورده الفاضل، این مبتداست، یه خطونه سی بعدش لا ینحل به مدعا حله به خبره. اشکالی که فخر در اینجا ادعا کرده با اون جوابی که داده حل نمیشه. حالا اشکال چیه؟ اشکال نامه میکنیم و هوه هوه یعنی اون اشکال این است که مساوات لازم، لازمی که در رسم واقع است، لملزومی متعلق به مساواته، مساوات لازمی که در رسم واقع است، مساوات این لازم با ملزومش، لا تعرف مگر بعد از شناخت ملزوم. شما باید ملزوم بشناسید، لازم رو بشناسید، این دوتا با هم مقایسه کنید ببینید مصادیق مشترک دارن تا تساویشون معلوم بشه. پس تساوی خاصه یا تساوی رسم، اون لازمی که در رسم واقع شده، شناخت تساویش متوقف است بر شناخت ملزوم. حالا سیکون و معرفت الملزوم بهی دورن، حالا اگر بخواد ملزوم رو بهی یعنی به این لازم بشناسید، یعنی که بهی به لازم برمیگرد، اگر بخواد ملزوم رو به این لازمی که مساواتش رو از طریق شناخت معلوم شناختید، بخواد این ملزوم رو به طریق لازم بشناسید، دور لازم میاد. دوران عرض کردم شما میخواد ملزوم رو به توسط لازمی که مساویست بشناسید، در حالی که تساوی این لازم رو از طریق ملزوم میشناسید. ملزوم رو باید بشناسید تا تساوی شناخته بشه، تساوی رو باید بشناسید تا ملزوم شناخته بشه. میشه دور؟ بله. شناخت خود رسم توقف و شناخت ملزوم نداره، یا شناخت لازم توقف و شناخت ملزوم نداره، ولی شناخت تساوی لازم متوقف بر شناخت ملزوم هست. و اون وقت ملزوم رو شما با رسم تنهاش نمیشناسید، شما ملزوم رو با رسم مساوی میشناسید. خب پس وسیله شناخت شما رسم مساوی است، یعنی همونی که ما ملزوم معلوم شد، همونی که با ملزوم معلوم شد، همون وسیله شناخت ملزوم میشه. این میشه دور؟ شما تساوی رو به وسیله ملزوم شناختید، حالا همون تساوی که به وسیله ملزوم شناخته شده، همون وسیله میشه برای شناخت ملزوم. میشه دور؟ البته خود لازم با شرط تساوی میخواد وسیله بشه برای شناخت ملزوم، و الا اگه لازم تنها وسیله میشد برای شناخت ملزوم مشکلی نداشتیم، چون ملزوم رو از طریق بله تساوی رو از طریق ملزوم شناختیم، ولی ملزوم رو از طریق تساوی نمیشناسیم، از طریق لازم میشناسیم، این مشکلی نداره. اما اگر ما بخوایم ملزوم رو از طریق لازم مساوی بشناسیم، اون وقت وسیله شناخت ملزوم لازم می شود به علاوه مساوات. همین مساواتی که از طریق ملزوم شناخته شد، همین مساوات میخواد در شناخت ملزوم دخالت کند. همونی که ملزوم رو شناسوند، او میخواد شناساننده ملزوم بشه. میشه دور؟ بله؟ مساوات با لازم بالاخره؟ ببینید مساوات کی شناخته میشه؟ وقتی ملزوم شناخته میشه. تا ملزوم نشناسیم که مساوات لازم با ملزوم شناخته نمیشه. خب پس مساوات متوقف هست بر شناخت ملزوم و احتیاج دارد به شناخت ملزوم. همینی که احتیاج دارد به شناخت ملزوم، در طریق شناخت ملزوم قرار میگیره. ملزوم و از طریق مساوات تنها نمیشناسیم، از مساوات و لازم با هم میشناسیم، ولی بالاخره این لازم هم یک جزئیست، یک جزء وسیله است برای شناخت همین مساوات. مساوات یک جزء وسیله است برای شناخت لازم. یعنی اگه مساوات نبود برای شناخت ملزوم اشتباه گفتم. مساوات وسیله است برای شناخت ملزوم، در حالی که ملزوم وسیله شده بود برای شناخت مساوات. حالا مساوات وسیله میشه برای شناخت ملزوم، منتها ملزوم به تنهایی وسیله شده بود برای شناخت مساوات، مساوات به تنهایی وسیله نمیشه، ولی بالاخره یکی از اجزای وسیله هست. کافیست که دو لازم بیاد، لازم نیست که این به تنهایی وسیله شد اونم به تنهایی وسیله بشه. ملزوم به تنهایی وسیله میشه برای شناخت مساوات، مساوات با زمینه لازم وسیله میشه برای شناخت ملزوم، نه تنهایی، ولی بالاخره وسیله شناخت ملزوم میشه. همین اندازه که وسیله شناخت ملزوم شد دولت میگه. این حرف فخره. خود فخر این اشکال رو حل کرده و جواب داده. جوابش هم عرض کردم، جوابش این بود که گفت یک لازم مساوی نیست، ولی ما این لازم رو میشناسیم. اون لازم دوم مساوی نیست، اونم میشناسیم. لازم سوم مساوی نیست، اونم میشناسیم. مثلا این سه تا مجموع که شدن مساوی میشوند، وقت ما به توسط این مجموعه ملزوم رو میشناسیم. این حرف فقط توجه میکنید که این حرفش هم دوباره اشکال داره، زیرا بهش میگیم که آیا تساوی لازم با ملزوم هم باید شناخته بشه یا لازم نیست شناخته بشه؟ اگه لازم نیست شناخته بشه که از همون اول دو لازم نمیامد. اون وقتی هم که لازم مفرد بود دو لازم نمیامد، حالا که مرکب شد دو لازم نمیامد. اما اگر مساوات باید شناخته بشه، خب در اینجا هم همون حرفایی که شما گفتید برمیگرده. ملزوم به توسط مساوات و لازم مرکب شناخته میشه، در حالی که مساوات به توسط ملزوم شناخته میشد. پس مساواتی که شناختش محتاج بود به شناخت ملزوم داره دخالت میکنه در شناخت ملزوم، همونی که محتاج بود داره محتاج این علت میشه، و همون دوری که شما در اون فرض خودتون گفتین در این فرض هم میاد. پس شما نتونستید مشکل رو دور رو حل کنید. لا ینحل این اشکال به مدعا حلهو به، به آنچه که فخر ادعا کرده حل اشکال رو به آن چیز، ضمیر حلهو به اشکال، ضمیر بهی به ما یا مدعا برمی کرده. و هو و اونی که ادعا کرده حل اشکال رو به توسطش، این است که گفته قولهو یقید اللوازم الغیر المساویه بعضها به بعض، لوازمی که هر یک به تنهایی مساویه با مرسوم نیستند، اینا بعضی هاشون با بعضی ترکیب میشن و زمینه میشن، مقید میشن، حتی ترک و منها، تا از تمام این لوازم که هر یک به تنهای غیر مساویان ترکیب شود ما، یعنی یک مجموعه ای که یکون اون مجموعه مساویان، اون وقت و یعرف به، یعنی و یعرف اون مرسوم یا اون ملزوم به، یعنی به این مرکب، ضمیر یعرفو به ملزوم برمیگرده، ضمیر بهی به این مای مایکون و مساویان که عبارت از مرکب برمیگرده، حتی ترکب منها ما، ما یعنی یه مجموعه یه مرکبی که این مرکب مساوی باشد با اون ملزوم، وقت و یعرفو اون ملزوم به توسط این مرکب ولای از ما دور دیگه دوری لازم نمیاد. این حرف فخره. خواجه میفرماید که لا ینحل فإن الإشکال، این فإن الإشکال کلام خواجه است و تعلیل برای لاین حله. حرف فخر با این تلاشی که کرده حل نمیشه، زیرا فإن الإشکال یه چند کلمه بعد به حالهی، اشکال میشه اسم ان، به حالهی میشه خبر ان، یعنی اشکال به حال خودش باقی است. فإن الإشکال فی کیفیت معرفت کون المجموع مساویان به حالهی، اشکال در این که چگونه ما تساوی این مجموع را با لازم با ملزوم بشناسیم، این اشکال هنوز به حال خودش باقیه. شما گفتید که تساوی خاصه رو با ملزوم یا تساوی لازم رو با ملزوم از طریق شناخت ملزوم خواهیم شناخت. ما با شما میگیم که تساوی این مرکب با ملزوم رو هم از راه شناخت ملزوم خواهید شناخت، فرقی نکرد. شما گفتید ملزوم تساوی از طریق ملزوم شناخته میشه، ما میگیم فرق نمی کنه چه لازمتون مفرد باشه چه لازمتون مرکب باشه، مساوات رو باید از ناحیه ملزوم بشناسید. پس مساوات محتاج است به ملزوم. حالا اگر ملزوم هم محتاج باشد به این مساوات، دو لازم میاد. پس اشکال در این که چگونه بفهمید که این مجموعی که تشکیل دادید مساوی است، یعنی مساوی با ملزومه، این اشکال هنوز به حال خودش باقی است و با تلاشی که شما کردید حل نشد. پس این حل این آقا درست نشد. حلی که باید انجام بشه و اشکال به طور کامل ریشه کن بشه، چه خواستمون مفرد باشه چه خواستمون مرکب باشه، حل اینه که ما همونطور که توجه کردید در لابلای اشکال اشاره می کردن، توجه دارید که شناخت ملزوم متوقف است بر شناخت لازم. سلام علیکم. شناخت ملزوم متوقف است بر شناخت لازم و شناخت لازم متوقف نیست بر شناخت ملزوم. ما ملزوم رو که مرسوم است از طریق لازم، یعنی رسم میشناسیم، ولی رسم رو از طریق ملزوم یعنی مرسوم نمیشناسیم. هر مشکلی که فخر رازی در اینجا القا کرد مشکل مساوات بود. ولی خود لازم و ملزوم رو ملاحظه کنید، میبینید ملزوم از طریق لازم شناخته میشه اما لازم از طریق ملزوم شناخته نمیشه، قهران دوری لازم نمیاد. مشکل سر اون مساوات بود که مساوات رو باید ما از طریق ملزوم میشناختیم، وقت ملزوم را از طریق لازم مساوی میشناختیم، وقت مساواتی که احتیاج داشت، بله محتاج بود، اینجوری بگم بهتره، مساواتی که محتاج بود به مرسوم، جزء محتاجون الیه میشود برای مرسوم. مساواتی که محتاج بود به مرسوم جزء محتاجون اله میشه برای مرسوم. یعنی مرسوم محتاج میشه به یه مرکبی که جزءش مساوات. مساوات محتاج بود به مرسوم، همین مساوات که محتاج بود میشه جزء محتاجون اله، پس میشه هم محتاج هم محتاجون اله، یا به تعبیر دقیق‌تر جزء محتاجون اله. هم محتاج است هم محتاجون اله است، دوره دیگه. این در صورتی بود که شما شناخت و مساوات رو لازم بدونید، ولی ما شناخت و مساوات رو لازم نمیدونیم. ما میگیم که اگر مساوات باشد که من متوجه باشم که این مساوات هست چه نه، این لازم مساوی منو به ملزوم میرسونه، ولی من متوجه مساواتش نباشم. فرض کنید که یک خاصه یه لازمی رو به من دادند، من اصلا نمیدونم مساوی هست یا مساوی نیست، ولی فی نفس الامر مساویه. اگه فی نفس الامر مساویه با ملزومه، منو هدایت به ملزوم میکنه که من تساویشو بدونم که تساویشو ندونم. اگرم فی نفس الامر مساوی نیست، منو هدایت نمیکنه. اگر اهم مرسومه، منو به اهم هدایت میکنه. اگر اخص از مرسومه، منو به اخص هدایت میکنه، به خود مرسوم هدایت نمیکنه. بلکه ولی اگر مساوی باشه، منو به مرسوم هدایت میکنه، ولی لازم نیست من تساویشو بزنم. تساوی فی نفس الامر لازمه، نه تساویی که معلوم باشد. بنابراین شناخت مرسوم متوقف است بر شناخت رسم، یا به تعبیر خودشون شناخت ملزوم متوقف است بر شناخت لازم، اما شناخت لازم متوقف نیست بر شناخت ملزوم. دوری هم در کار نیست، مساواتی هم لازم نیست شناخته بشه، مساوات فی نفس الامر باید باشه، شناختش دیگه لازم نیست. وجود مساوات لازمه، نه کشف مساوات. وجود مساوات لازمه، نه علم مساوات. حتی در حد هم حالا ما درس رو داریم میگیم، در حد هم همینطور، اصلا مساوات لازم نیست شناخته بشه، باید وجود داشته باشه. اگر وجود داشت کارشو انجام میده، وظیفهشو انجام میده، وجودم نداشت هیچ. خب پس یک شخصی که میخواد، دقت کنید مطلب تا اینجا روشن شد که دیگه دور لازم نمیاد، دور لازم نمیاد. اما چطوری ما رسم رو تشکیل میدیم؟ شخصی که میخواد برای اولین بار رسمی رو تشکیل بده، یک شخص اولین بار رسم رو تشکیل میده، بعد به بقیه اون رسم رو اعلام میکنه، بقیه دیگه لازم نیست زحمتی که این کشیدن بکشن. ولی این ابتدا چیکار میکنه؟ این شخصی که اولین بار میخواد رسمی رو ارائه بده چیکار میکنه که به دست بیاره؟ ملزومی رو در ذهن خودش قرار میده، بعد یک لازم رو میاره، میبینه ملزوم شناخته نشد، لازم دوم زمین میکنه، مثلا میبینه شناخته نشد، لازم سوم زمین میکنه، میبینه شناخته شد، میفهمه تساوی درست شد. با لازم اول تساوی درست نشد، با دوم درست نشد، با سوم درست شد. وقتی ذهنش منتقل میشه از این لازم به ملزوم، میفهمه که مساوات آماده شده، فی نفس الامر مساوات درست شده. وقت ثبت میکنه که این لازم مساوی با ملزومه، این از ملزوم دیگه نفهمید، مساوات از ملزوم استفاده نکرد تا دور لازم بیاد، مساوات از اون انتقالی که براش حاصل شد فهمید. یعنی اصلا شناختی نسبت به ملزوم نداشت، فقط لازم رو میشناخت. لازم اولی که میشناخت آورد، به ملزوم نرسید. لازم دوم هم که میشناخت آورد، به ملزوم نرسید. سومی رو که میشناخت آورد، به ملزوم رسید. از طریق مساوات به ملزوم نرسید، از طریق این ستا لازم رسید. مساواتش دخالتی نکرد، مساوات واقعا بود، علم به مساوات دخالت نکرد، مساوات بود اما علم به مساوات نبود. بعد از این که ملزوم پیشش روشن شد، تازه فهمید اینجا مساوات هم هست. پس مساوات رو از طریق ملزوم به دست نیورد، علم به مساوات رو از طریق انتقال به دست آورد. وقتی فهمید از لازم به ملزوم منتقل شد، فهمید تساوی هست. ملزوم رو به کمک این ست لازم شناخت، تساوی رو به کمک انتقالی که براش حاصل شد شناخت. پس هیچی رو به وسیله چیز دیگه به صورت دوری نشناخته، ملزوم رو به توسط لازم شناخته، لازم رو به توسط ملزوم نشناخته. مساوات رو به توسط انتقال شناخته، انتقال رو به توسط مساوات نشناخته. هیچ شناخت طرفینی درست نشد که یه چیزی را از چیز دیگه بشنسه، اون چیز دیگه را از اون چیز اول بشنسه، اصلا اتفاق نیفتاد و دوری پیش نیفتاد. خب این رسم که حاصل شد، این آقا ثبت میکنه که این ستا لازم با این ملزوم مساوی هن. بعد اعلام میکنه به دیگران، میگه که این ستا لازم مساوی با ملزوم هن. برای تعریف ملزوم این ستا لازم میاره که اون شخص جدید هم که این رسم رو میشنوه، تساوی رو باز از طریق ملزوم به دست نمیاره، تساوی رو از طریق اعلام این آقا به دست میاره. پس چه کسی که رسم رو تشکیل میده، چه کسی که بعدن این رسم رو میشنوه، هیچ کدوم اینها مبتلا به دور نمیشند. مساوات واقعی واسط است، نه مساوات معلوم. مساوات واقعی خود به خود حاصل میشه، اگه مساوات معلوم رو واسط قرار بدیم مشکل درست میشه، چون مساوات از طریق ملزوم معلوم میشه، یعنی ملزوم و لازم رو باید بشناسیم، با هم مقایسه کنیم تا مساوات معلوم بشه. مساوات معلوم محتاج است به ملزوم، اما مساوات نفس الامری محتاج به ملزوم است، محتاج به شناخت ملزوم. مساوات معلوم محتاج است به شناخت ملزوم، ولی مساوات واقعی محتاج به شناخت مظلوم نیست و با اون چی که ما لازم داریم مساوات واقعیه که متلاطف به شناخت مظلوم نیست، نه مساوات معلوم. اگر مساوات معلوم رو لازم داشتیم خب متلاطف به شناخت مظلوم میشد، شناخت مظلوم متلاطف به شناخت مساوات میشد، دور که فخر رازی گفت لازم نیومد. اما ما مساوات معلوم رو لازم نداریم، ما محتاجیم به مساوات واقعی نه به مساوات معلوم. و مساوات واقعی متوقف بر شناخت ملزوم نیست، تا شناخت ملزوم هم متوقف، شناخت ملزوم که متوقف بر اون مستلزم دو باشه، شناخت ملزوم متوقف هست بر مساوات، اما شناخت مساوات متوقف بر ملزوم نیست، چون اصلا شناخت مساوات لازم نداریم، ما مساوات واقعی لازم داریم. اگه شناخت مساوات لازم داشتیم خب متوقف بر شناخت ملزوم بود، شناخت ملزوم هم متوقف بر شناخت مساوات بود، دور لازم نیومد. ولی ما شناخت ملزوممون متوقف بر شناخت مساوات و شناخت مساوات ما لازم نداریم تا بگیم متوقف بر شناخت ملزوم. ما مساوات واقعی رو لازم داریم، مساوات واقعی هم متوقف بر شناخت ملزوم است. وسیله شناخت ملزوم رسم به علاوه مساوات واقعی میشه، نه رسم به علاوه مساوات معلوم. اگر وسیله شناخت ملزوم لازم به علاوه مساوات معلوم بود دو رسمی من، ولی وسیله شناخت لازم به علاوه مساوات واقعی سالز دو رسمی. این جوابی که خواجه میگه توجه کردیم در این جواب ابتدا تشکیل دهنده رسم رو ملاحظه میکنه، بعد دیگرانی که از این تشکیل دهنده رسم رو تلقی میکنند، میگه هیچ کدومشون مبتلا به دور نمیشه، نه اون تشکیل دهنده مبتلا به دور میشه، نه اون کسی که رسم رو از این تشکیل دهنده تلقی میکنه و اخذ میکنه، هیچ کدوم مبتلا به دور نمیشه. علت همینه که ما مساوات معلوم رو لازم نداریم، ما مساوات واقعی رو لازم داریم. و حله ان یقال، حل اشکال فخر این است که گفته شود مساوات فی نفس الامر غیر از علم مساواته. یه مساوات داریم فی نفس الامر، یه مساوات هم داریم معلوم، این دوتا با هم تفاوت دارن، روشنه که تفاوت دارن. و شرط یعنی اون چه که شرط هست در انتقال ذهن از لازم مساوی به ملزوم، شرط هول مساوات و فی نفس الامر لل علم و بالمساوات. شرط و اون چه که واسطه انتقال است اون مساوات واقعی است، نه علم به مساوات، یعنی مساوات معلوم. مساوات معلوم وسیله شناخت ملزوم نیست، مساوات واقعی وسیله شناخت مرسومه. حالا که این چنینه، فعیدان نظر الباحث، فعیدان نظر الباحث توضیح مطلب است درباره کسی که میخواهد رسم رو تشکیل دهد. دو خط بعد ثم انه یعرف غیره، بحث مربوط به کسی است که این رسم رو از تشکیل دهنده تلقی میکنه. خواجه هر دو رو رسیدگی میکنه، همون کسی رو که تشکیل دهنده رسم رسیدگی میکنه، همون کسی که رسم رو از تشکیل دهنده اخذ میکنه رسیدگی میکنه و بیان میکنه که هیچ کدومشون مبتلا به دور نمیشند. فاذا نظر الباحث و انشه، باحث و انشه یعنی اونی که جستجو میکنه از شی، شی یعنی مرسوم، شی یعنی مرزوم، شی همون چیزی است که مجهول است و می‌خواهیم با تعریف رسمی معلومش کنیم. کسی که باحث عن الشی یعنی جستجو می‌کنه عن الشی و می‌خواد تعریفی رو به دست بیاره که با اون تعریف این شی رو بشناسه، اذا نظر این چنین شخصی فی ما یکشفه، در آنچه که این شی رو کشف می‌کند، یعنی در معرف این شی، ما یکشفه یعنی معرف دیگه، اون که کاشف از این شیء یعنی معرف یعنی رسم. وقتی نظر کند باحث عن شیء یعنی جستجوگر از این مجهول که میخواد این مجهول رو معلوم کنه، اذا نظر فی ما یکشفه، نظر کند در چیزی که میتواند این شی رو کشف کند، یعنی میتواند معرف این شی قرار بگیره. اون چیزی که میتواند این شی رو کشف کند و معرف قرار بگیره چیست؟ عبارت است من لوازمهی و عوارضهی، اون چیزی که میتواند کاشف باشد لوازم این شیه، عوارض این شیه. لوازم و عوارض هم دیروز توضیح دادم که چیه. لوازم اعراض خاصه است، عوارض هم اعراض عامه است. البته لوازم میتونه بعد از اینکه عوارض مرکب شدن، عوارض مرکب هم میتونن خاص بشن، میتونن لازم بشن. البته لوازم عامه، اعراض خاص و اعراض عامه هر دو رو میگیره. اون فرقی که دیروز گذاشتیم بین اعراض و خواص گذاشتیم، الان اعراض و خواص نمیگه، اعراض و لوازم میگه. وقتی لوازم عام میشوند از لوازم عام، یعنی اعراض عام و اعراض خاص. ولی لوازم عبارت از اونهایی هستن که دیگه منفک نمیشوند، عوارض عبارت از اونهایی هستن که قابل افکاش هستند. خب اینها وسیله شناختن که اگر در یه تعریفی ذکر شدن، تعریف رو رسمی قرار میدن. حالا مساویتن کانت او غیر مساویتن، یعنی این لوازم و عوارض مساوی باشن با اون شی که ملزوم است و معرف است، یا مساوی نباشن. مفردتن او مرکبتن، چه مفرد باشد این لازم، یعنی یه دون لازم باشه، یا مرکب باشه، دو سه تا لازم با هم کنار هم جمع بشن و مجموعه بخواهد ما را هدایت کند به اون شی، یعنی به ملزوم. فرقی نمی کنه چه این عوارض مساوی باشن چه غیر مساوی، چه مفرد باشن چه مرکب. اما و واصلهو، این و واصلهو اصل بر نظر است، در وضع نسخ داره و اوصلهو، هر دوش درسته. وقتی نظر کرد باحث در این لوازم و واصلهو بعضها الى ذالک شی و رساند این باحث را، این باحث یعنی شخصی که میخواد رسم تشکیل بده، رساند این باحث را بعضی از اون لوازم الى ذالک شی، یعنی به اون ملزوم و به اون مجهول و به اون معرف. وقتی این باحث به توسط این عوارض رسید به اون ملزوم، علم بعد از ذالک انه کان مساویا له، بعد از این تازه، یعنی بعد از این که رسید، عالم می شود که انهو، یعنی این مجموعه، حالا یا مجموعه است یا مفرد فرق نمی کنه، این مجموعه کانه مساوی انده، یعنی به اون شی، شی یعنی اون، یعنی همین که باحث می خواد کشفش کند. ولی از همه دور دیگه دوری لازم نمیاد، چون هیچی رو به صورت دوری نشناخته، هر چی رو شناخته به توسط یه امری شناخته که اون امر رو دیگه به توسط اون اولی نشناخته. همونطور که توضیح داده شد، ملزوم رو توسط لازم شناخته، مساوات هم از طریق انتقال شناخته، وقتی دیده منتقل شده فهمیده مساوات هست. این مال کسیست که میخواد تشکیل رسم بده، که دیدید مبتلا به رسم، مبتلا به دور نمیشه. ثم انه، ضمیر انه به واحد برمیگرده. ثم انه یعرف غیره، ضمیر غیره به خود واحد برمیگرده. بعد، یعنی بعد از این که تشکیل رسم داد، انه این واحد معرفی میکند غیرش را، یعنی به غیرش معرفی میکند، به ما یعرفو، یعرفو درست نیست، به ما یعرف و مساواته، به چیزی اینطور عبارت. ثم انه یعرف غیره، یعنی یعرف شیء غیره، شیء که مفعول اول یعرفه حذف شده، غیره مفعول دوم ذکر شده. معرفی میکند این باحث اون شیء را، یعنی اون ملزوم را، به غیر خودش، یعنی به غیر خود این باحث، به شخص دیگر. این ملزوم رو معرفی می کند، به چی معرفی می کند؟ به ما، یعنی به رسمی که یعرف و این باحث مساوات اون رسم رو. خودش فهمید که این رسم مساوات داره، حالا بدون این که لازم باشد غیر این مساوات رو تحصیل کنه، این رسم مساوی رو در اختیار غیر قرار میده. میگه این رسم مساوی تو با این رسم مساوی مرسوم رو بشناس. باز اون غیر این باحث احتیاج نداره که مساوات رو از یه جا استخراج کنه، مساوات رو اعتمادن به این شخصی که داره تعریف رو ارائه میده میشناسه، بدون این که از طریق مرسوم بشناسه. خود این شخص ارائه دهنده به این شخص مخاطب میگه که این رسمه که مرسوم رو به تو معرفی میکنه. خب خود مخاطب میفهمه که این رسم مساویه، مساواتش رو اون شخص ارائه دهنده زحمت کشیده به دست آورده و دیگه احتیاج نیست که این شخص مخاطب زحمت جدید بکشه به دست بیاره. خب مساوات رو نه از طریق مرسوم این شخص مخاطب، مساوات رو نه از طریق مرسوم بلکه از طریق گفته اون شخص باحث، اون شخصی که رسم و تشکیل داده به دست میاره. پس این دومی هم مساوات رو از طریق مرسوم به دست نمیاره تا مبتلا به دور میشه. بله، حالا بفرمایید که خود قبل از اینکه منتقل بشه، وقتی من برای شما رسمی رو نقل میکنم و ادعا دارم که این رسم مرسوم رو معرفی میکنه، شما به فهم و از فهم و کلام من میفهمید که من تصاویر رو کشف کردم و دارم با رسمی که مساوی با مرسوم و مرسوم رو به شما معرفی میکنم. بعدم شما منتقل میشید، بعدم که منتقل شدید صدق ادعای من رو میفهمید. یعنی من عملاً، حالا نه ولو حرف نزده باشم، عملاً دارم ادعا میکنم که این رسم مساویه. وقتی رسم دارم بر شما القا میکنم، عملاً دارم ادعا میکنم که این رسم مساویه و لذا مرسوم رو معرفی میکنه. بعد از این که شما منتقل شدید، متوجه میشید که ادعای من درست بود. من که ادعای عملاً ادعای مساوات میکردم، واقعا ادعام درست بود، مساوات بود که شما رو منتقل کرد. پس شما هم که شنونده این رسمید، احتیاج ندارید که مساوات رو از طریق مرسوم بدست، از طریق شناخت مرسوم بدست بیارید. مساوات رو با ادعای من، ادعای عملی من به دست میارید، بعدم که منتقل شدید میفهمید من راست گفتم. این مساوات از جای دیگه به دست نمیاره، از اینجا به دست میاره. پس بازم دولت نمیاره. ثم انه، یعنی این باحث، معرفی میکند اون شی را به غیر خودش، به غیر خود این باحث. به چی وسیله معرفی میکند؟ به وسیله رسمی که یعرف مساواته، خود باحث شناخته مساوات این رسم رو. ولا یحتج ذلک الغیر، ذلک الغیر یعنی مخاطب، یعنی اون شخصی که غیر از باحثه و رسمو داره میشنوه، اونی که داره رسمو از باحث تلقی میکنه، اونی که داره رسمو از تشکیل دهنده رسم تلقی میکنه، این غیر احتیاج ندارد ایزن، یعنی همونطور که باحث احتیاج نداشت، این غیرم احتیاج ندارد الا تقدم العلم المساوات، به اینکه قبل از رسیدن به ملزوم مساوات رو عالم بشه. بله، بعد از رسیدن به ملزوم مساوات رو عالم میشه. یا صدق ادعای باحث رو متوجه میشه. احتیاج نداره که اول مساوات عالم بشه بعدن برسه به ملزوم، بلکه با همون انتقال عالم به مساوات میشه. منی که تشکیل دهندم با انتقال عالم میشم، اونی که شنیده با ادعای من عالم میشه، با انتقال این علمش رو تصدیق میکنه، این علمی که برای شانسر شده جزی میشه. تمام شد، اشکال سخت جواب داده شد و معلوم شد که نه با حس مبتلا به دور است در تشکیل رسم مساوی و نه غیر در تلقی این رسم، هیچ کدوم مبتلا به دور نمی شند. بله، عرض کردم لوازم اهم از عرض خاص آن، منتها لوازم با عوارض فرقش اینه که لوازم قابل انفکاک نیستن، عوارض قابل انفکاک هست. مطلب بعد دیگه از این دور گذشتیم، این وعلم سر سطر باید نوشته بشه، برای که کتاب ما سر سطر ننوشته. از وعلم میخوام بیان کنیم که چطور ما در تعریف رسم گفتیم قول معرفون معلفون، قول معلفون در تعریف رسم، چه تعریف رسمی چه تعریف حدیش، در هر دو گفتیم قول معلفون. البته در حد هم همینطور، در حد هم بلا عبارتمون قول معلفون نبود، ولی بالاخره برمیگشت به قول معلفون. ما حد و رسم و اصلا به طور کلی معرف رو تعریف میکنیم به قول معلفون، یعنی قول مرکب. چرا ما حد و رسم رو مرکب میدونیم در حالی که بعضی ها اجازه میدن خاصه تنها رسم باشد، فصل تنها حد باشد، ترکیب رو معتبر نمی کنن. چرا شما در تعریف معرف قول معلفون رو آوردید و ترکیب رو اعتبار کردید؟ دو تا جواب میدید. جواب اول این که آیا عرض خاصی که ما به عنوان رسم معرف قرارش میدیم به دلالت مطابقی معرف رو پیش ما حاضر میکنه یا به دلالت التزامی؟ به دلالت مطابقی که نمیتونه. اگه به دلالت مطابقی معرف رو حاضر میکرد میشد اسم. مثلا توجه کنید، مثال بزنم، زاهک به دلالت مطابقی انسان رو معرفی نمیکنه. و اگر میخواست به دلالت مطابقی انسان رو معرفی کنه، زاهک همون کلمه انسان بود. یعنی همونطور که اسم این موجود رو شما انسان گذاشتید، چند نوع اسمش رو زاهک گذاشتید، در حالی که زاهک اسمش نیست. اسم است که بالمطابقه دلالت میکنه بر مسمی. اگر زاهک بالمطابقه دلالت کنه بر این موجود، پس معلوم میشه زاهک اسم برای این موجود، در حالی که زاهک اسم نیست، عرض خاصه. اسم این موجود انسانونه، نه زاهکون، و اون انسان هم دلالت مطابقی داره، ولی دلالت بالاجمال، ولی مطابقی. حیوان ناطق دلالت مطابقی داره به تفصیل، انسان دلالت مطابقی داره بالاجمال. بالاخره دلالت مطابقی دلالت انسان، اسم بر مسما دلالت مطابقی داره. اما لازم یا خاصه بر ملزوم یا اون نوعی که این به اختصاص داره دلالت مطابقی نداره، دلالت التزامی داره. این که روشنه. پس خاصه بر این شی دلالت مطابقی ندارد، دلالت التزامی دارد، یعنی بر معرف، شی یعنی معرف. فصل هم همینطور، فصل تنها بر این معرف دلالت التزامی دارد، دلالت مطابقی ندارد. نوع دلالت داره، دلالت مطابقی داره، یعنی همون اسم، اما فصل دلالت مطابقی نداره، خاصه دلالت مطابقی نداره، دلالتش رو التزامیه. یعنی عقل من از این خاصه منتقل می شود به انسان، ولی خود این خاصه انسان رو دلالت بر انسان نمی کنه، خاصه اسم انسان نیست. من با توجه به قرائنی هر چی هست منتقل میشم، عقل من منتقل میشه، انتقال رو قبول داریم، ولی انطباق رو قبول نداریم. انطباق مال دال مطابقیه، دال التزامی انطباق نداره بر مطلوب. انتقال باعث انتقال میشه، یعنی شخص رو منتقل به ملزوم میکنه، ولی خودش منطبقه بر ملزوم نمیشود. پس دلالت صورت التزامیه، دلالت فصل بر نوع، دلالت خاصه بر نوع، هر جا دلالت التزامی است. این تا اینجا معلوم، این مخدمه. ولی دیگه اصلا دلالت التزامی علایی ها لزوم بیان هم که باشه، عقل باید بفهمه دیگه، عقل منتقل میشه. اصلا در دلالت التزامی عقل منتقل میشه، دلالت التزامی نوعی دلالت عقلیه. گفتن دیگه، گفتن دلالت التزامی دلالت مطابقی دلالت وضعی خالصه، دلالت التزامی دلالت وضعی هست، ولی باد خالت عقل. تضمن هم همینطوره، منتها در البته تضمن دخالت عقل خیلی ضعیفتره، در التزام دخالتش خیلی قویه. شما اگر علم به لغت داشته باشید، علم به اجزا داشته باشید، عقلتون شما رو منتقل میکنه خیلی راحت. اما در دلالت التزامی وضع رو وضع کمرنگ عقل قویه، چون تمام کار رو داره عقل میکنه که شما رو منتقل میکنه. علاوه بر دلالت التزامی دلالت عقلیه، عقلیه نکنی بعد این نیست. ما دلالت وضعی رو به سه قسم تقسیم میکنیم: مطابقی، تضمنی، التزامی. هر سه اقسام دلالت وضعی هست، ولی وضعی خالص نیست. دلالت التزامی وضعیست که با کمک عقل انجام میشه. این غیر از اون عقلیه خالصه. یه دلالت عقلی خالص داریم، این دلالتی که الان ما داریم دلالت التزامی رو عقلی میدونیم، عقلی یعنی عقلی به زمینه وضعی. گفتم این رو که من دارم عرض میکنم از خودم نمیشه. نه ای بردم دیگه، دلالت وضعی هلایه دلالت وضعیه، یعنی وضع واضع عقل رو دلالت میکنه. عقل با توجه به وضع واضع این انتقال رو پیدا میکنه. پس دلالت دلالت وضعیه، منطقه بی کمک عقل نمیشه. خب از اینطور شد، دلالت وضعی دلالت عقل دلالتیست. حالا نگید عقلی، دلالتیست با قرینه عقلی، یعنی با قرینه ای که در اختیار عقل باشد و عقل به توسط اون قرینه انتقال رو تمام کند. دلالت التزامی اینه. خب پس یه مقدمه این شد که در دلالت خاصه بر معرف یا دلالت فصل بر معرف، این دلالت ها دلالت های التزامی هست. یه مقدمه. مقدمه دوم، در دلالت های التزامی قرین عقلی موجود است که عقل راه نمایی میکنه به انتقال و باعث انتقال عقل میشه. قرینه عقلی موجود. بنابراین در هر رسمی که خاصه درش وجود داشته باشه یا در هر حدی که فصل تنها درش وجود داشته باشه، کنار اون خاصه قرینه عقلی هست، کنار این فصل هم قرینه عقلی هست. فصل تنها نیست، خاصه تنها نیست. حالا اگر کسی به این قرینه عقلی تلفظ کرد، خاصه که لفظیست با این قرینه عقلی که فعلا شده لفظ کنار هم قرار میگیرن و یه مرکب درست میکنن. فصل که تلفظ شده با قرینه عقلی که الان بهش تلفظ شده کنار هم قرار میگیرن، یه مرکب درست میکنن. پس اون حدی رو که بسیط است، یعنی از ناطق تنها حاصل شده، اون حد رو نباید بسیط دید، قرینه رو هم باید کنارش گذاشت و مرکبش کرد. اون رسمی که از خاصه تنها درست شده، اون رو نباید بسیط دید، قرینه عقلی رو باید کنارش گذاشت و مرکبش کرد. پس هرگز ما رسم بسیط یا حد بسیط نداریم، چون اونجایی هم که بسیط میبینید قرینه عقلی وجود داره. قرینه عقلی یک جزئه، اون بسیط هم که به نظر میرسه بسیطه یه جزء دیگه است، این مرکب میشود رسم یا اون مرکب میشود حد. پس همیشه حد قول مؤلفه، همیشه رسم قول مؤلفه. حتی اونجایی که رسم از خاصه تنها درست شده باشه و حد از فصل تنها درست شده باشه، حتی اونجا هم مرکبه. چرا مرکبه؟ چون قرینه عقلی وجود داره. حالا کسی نخواست جنس بیاره، اگه جنس نیاره حد ناقص میشه دیگه. جنس نیاره حد ناقص میشه، حد ناقص هم مرکبه. جنس نیاره باز رسم ناقص میشه، رسم ناقص هم باز مرکبه. نه یه جا که حالا اون یه مصداقی بود که ما مثال زدیم، گفتیم اگه جنس قریب باشه حد تامه، اگه جنس بعید باشه حد ناقصه. وقت ترکیبیست از جنس و فسخ یا ترکیبیست از جنس و خاصه، این مال یه جایی بود که ترکیب باشه. اون جایی که ترکیب نیست میخوام اونجا هم ترکیب رو درست کنیم. حالا اون جایی که ترکیب بود که خب بود، اینجایی که ترکیب نیست میخوام ترکیب رو درست کنیم. ما قبلا میگفتیم مرکبه، به مرکب هم مثال میزدیم. حالا این بسیطا رو میخوان یه کاری بکنیم که مرکب بشن. قبلا شما میفهمید مثال میزدی به مرکب، خب بله در قبلا بحثمون در حدی بود که مرکب باشه، رسمی بود که مرکب باشه. در وقتی میخواستیم مرکب رو بیان کنیم یه جنسی میآوردیم، فصلی میآوردیم، یه جنسی میآوردیم، خواسته میآوردیم، اینطوری مرکبش میکرد. چون فصل بحثمون در حد مرکب بود، بحثمون در رسم مرکب بود. حالا میگه بحث دیگه داریم، بحثمون اینه که اون جاهایی که حد بسیط به نظر میرسه یا رسم بسیط به نظر میرسه واقعا بسیط یا مرکبه. حالا میخوام مرکبش کنیم. اینجا که دیگه مرکبش میکنیم، مرکب از جنس که نمیکنیم، مرکب از اون قرینه میکنیم، مرکب از اون خاصه و قرینه، مرکب از اون فصل و قرینه، نه مرکب از خاصه یا فصل و جنس. جنس دیگه دخالت نمیکنه، جنس مال اون مرکبای دیگه بود که ترکیبشون روشن بود. اینجا که ترکیبش روشن نیست ما جنس رو نمیاریم. از اولم جنس نیامده، حدی یا رسمی آمده که به نظر بسیطه، ما میخوایم بیان کنیم که اون چیزی که به نظر میرسه واقعیت نداره، بساطت واقعیت نداره، ترکیب واقعیت داره. حد که ناقصه، رسم هم ناقصه. اینجایی که شما جنس فصل خالی میارید یا خاصه خالی میارید، رسم و حدتون ناقصه، حرفی توش نیست. میخوام بگیم همینی که ناقصه مرکبه، ما به ناقص تمامش کار نداریم، مسلم ناقصه. میخوام به ترکیب و افرادش کار داریم. میخوام بگیم این حد، حد مفرد نیست، حد مرکبه. میخوام بگیم اون رسم، رسم مفرد یا رسیت نیست، مرکبه. ما فقط ترکیبش رو میخوام ثابت کنیم، نمیخوام تام بودن و ایناشو بحث کنیم. مسلم حد ناقصه، رسم ناقصه.
من دیدم توی کتاب فرمی آدم نیست، حتی فرمی که یه عقل خواسته به تنهایی بیایند میشود رسم تام. اصلا اشتباه نیست،
عرض خواسته به تنهایی بیاد میشه رسم تام؟ مگر شما جنس رو تغییر بگیرید، مگر جنس رو تغییر بگیرید که بشه رسم تام؟
مثلا میده وقت خود چیز به تنهایی
ایشون قبول نداره. اگر گفته باشن قبول نیست که خاصه تنها رسم تامه، فصل تنها حد تامه. اگر گفته باشن مقبول نیست، از آقای ها ناقص میدونن، حد ناقص یا رسم ناقص میدونن. بله دیگه، البته دیگه رسم ببینید، از جنس غریب و فصل غریب میشه حد تام، جنس بعید و فصل غریب میشه رسم حد ناقص، از فصل تنها میشه حد ناقص. در رسم هم همینطور، در رسم هم از جنس خاصه، جنس غریب خاصه میشه تام، از خاصه تنها میشه ناقص. این یه بیان بوده، از کدام به دو بیان ثابت میکنیم که رسمی که درش خاصه تنها ذکر شده یا حدی که درش فصل تنها ذکر شده مرکبه. به دو دلیل ثابت میکنیم. دلیل اول بیان کردیم، دلیل دوم انشاءالله و خیلی رسی محسن کنم. و علم ان لازم الواحد، لازم واحد یعنی خاصه واحد، عرض خاصه که تکه، واحد یعنی تکه، مرکب نیست، با لازم دیگه مقید نشده و مرکبی رو و مجموعی رو نساخته. و این کان مساویان، ولو مساوی و مرسومه و خودش تنها رو میتوانیم رسم قرار بدیم و احتیاج به زمینه نداریم. ولی فإنه یا لا یکون من حیثه و واحدون رسما، این خاصه، این لازم به حیث این که واحد است رسم نیست، بلکه رسم مؤلف است، مرکب است، اون واحد نمیتونه رسم باشه. و کذلک الفصل وحده لا یکون حدا ناقصا، فصل به تنهایی نمیتواند حد ناقص باشد. ببینید خودش داره میگه حد ناقص، فصل به تنهایی نمیتواند حد ناقص باشد، بلکه حد ناقص هم که هست باید مرکب باشه، رسم ناقص هم که هست باید مرکب باشه. ما حد مفرد یا رسم مفرد نداریم، همه حد هامون و همه رسم هامون مرکب هست. از وزال کل واحد و منها، دلیل اول شروع میشه، نگفته لعن ذالک الواحد، به صورت وزالکه آورده، لعنه نگفته. و لعنم میگفته رست بود. خب وزالک الواحد و منها، یعنی این تکه از این لوازم یا این تکه از این فصول در رأس، اون تکه از این لوازم یعنی این لازم تک در حد، اون تکه از این فصول یعنی این فصل واحد، این فصل تک، لا یدلو علی شیء المطلوب، شیء مطلوب یعنی همون معرف، یعنی اونی که مجهوله و مطلوب است که معلوم شود. لا یدلو این واحد بر این مطلوب بالمطابقه، یعنی به دلالت مطابقه، و الا یعنی اگر به دلالت مطابقه دلالت میکرد، لکان این خاصه واحد یا اون فصل واحد اسم هو، یعنی اسم اون مطلوب، در حالی که اسم مطلوب نیستن، اسم مطلوب همون نوعی است که بر این مطلوب دلالت میکنه، خاصه اسمش نیست و فصل اسمش نیست. این موجود رو ما انسان مینامیم، نه ظاهر نه ناطق، اسمش انسانه، اسمش ظاهر نیست، اسمش ناطق نیست. این هم از خارج توضیح بودن. بله اینما یدل علیه الالتزام، بلکه منحصراً دلالت می کند این خاصه واحد، لازم واحد، چونشون تبیر به لازم کرد، این لازم واحد یا این فصل واحد، یدل علیه یعنی بر این شیء مطلوب، یدل بر التزام، دلالتش مطابقی نیست، دلالتش التزام نیست، و هو یعنی دلالت التزام. این مقدمه اول بود که دلالت لازم بر مطلوب یا دلالت فصل بر مطلوب می شود دلالت التزامی. مقدمه نه اسم از خارج توضیح بدن، این موجود رو اسمش رو انسان گذاشتیم، گفتم اسم بر مسمی دلالت مطابقی داره، اصلا کاری به شرور اسم و شرور ماهیت رو این حرفا نداریم. این اسم دلالت بر مسمی دارد به دلالت مطابقی، ولی خاصه و فصل دلالت بر این مسمی به دلالت مطابقی ندارد. و هو یعنی التزام، این مقدمه دومه، و هو یعنی دلالت التزام مشتمل بر قرینه عقلی است که این قرینه موجب است که ذهن از لازم به ملزوم منتقل شود. این قرینه باعث می شود که ذهن از لازم به ملزوم منتقل بشه. اگر قرینه رو نداشته باشیم انتقال حاصل نمیشه. پس در هر دلالت التزامی قرینه واجب است و دلالت خاص هم، دلالت لازم هم بر مطلوب یا دلالت فصل هم بر مطلوب دلالت التزامی است. پس در هر خاصی یا در هر لازمی و در هر فصلی دلالت قرینه در شناه و تلکل قرینه این سر رهبه ها اقتضت لفظن آخر به ازایی. این قرینه اگر تصریح بشود به ها، یعنی به این قرینه، اقتضا میکنه لفظ دیگری رو در مقابلش، بله، یعنی اگر شما به قرینه تصریح کنید، قرینه رو با لفظ تصریح خواهید کرد، وقت این لفظ رو کنار اون لازم میذارید یا این لفظ رو کنار اون فصل میذارید، این دوتا با هم میشوند رسم، این دوتا با هم میشوند حد. پس رسم نشد مفرد، بل شد مرکب، حد هم همینطور مفرد نشد مرکب شد. عبارت رو توجه کنید، تلکل قرینه انصر رهبه ها، این به ظاهر عدل میخواد، انصر رهبه ها کذا، انلم یا سر رهبه ها کذا، ولی این انصر رهایی نیست که عدل بخواد، لذا پرسرش هم بگردید عدلش رو پیدا نمی کنید. این سر رهبه ها اینطور میگه، میگه این قرینه را اگر تصریح نکردی که در باطن هست، ولی طوریست که اگر بهش تصریح بکنی با لفظ تصریح خواهی کرد، و این لفظ را کنار اون لازم تو رسم یا کنار اون فصل توی حد قرار میدی، و این لفظ که تصریح صریح قرینه است با اون فصل یا با اون لازم ایجاد یک مرکب میکند، وقت رسم میشود مرکب و یا حد می شود مرکب. این انصر رهبه ها یعنی طوریست که اگر بهش تصریح کنی به صورت لفظ در میاد، نمیخواد بگه اگر تصریح نکنی چی، تصریح نکنی روشنه، میخواد بگه، میخواد بیان کند که این قرینه بالاخره رجوع میکنه به لفظ و با لفظ بیان میشه. اگر هم شما خواستی بیانش کنی با لفظ بیانش میکنی، پس قرینه به منزله لفظه. اگر قرینه به منزله لفظه، اون لازم هم که یه لفظ دیگه است، یا اون فصل هم که یه لفظ دیگه است، این به منزله لفظ و اون لفظ زمینه میشه، این مرتب درست میشه. پس هیچ وقت حدتون بسیط نخواهد بود. سکان الدال و بالحقیقه شیئین لا شیئن واحده. سکان الدال بالحقیقه یعنی در حقیقت، در حقیقت و در واقع. اونی که دلالت می کند بر این شیء مطلوب یعنی بر معرف، دو شیء زمینه شده به هم است که مرکب شدن، نه شیء واحد و بسیط. دال یعنی حد، دال یعنی رفت، که دالند بر اون معرف. در حقیقت دو شیء، نه یک شیء، یعنی مرکبه نه بسیط. ولهذا سبب یعنی به خاطر اینکه دال بر این مطلوب شیء عین است. یعد الحدود و رسوم فی الاقوال، حدود رسوم رو جز اقوال میشوریم. اقوال یعنی مرکبات، دون المفردات من الالفاظ، جز مفردات نمیشوریم. در تعریفشون میگیم قولون معلفون، قولون معلفون، قول یعنی خودش معلف، جز مفردات نمیشوریم. نمیگیم لفظون کذا، میگیم قولون کذا. این دلیل اول بود. تمام شد، دقت کردید؟ خواجه در ابتدا شروع کرد به تبیین مطلب، آخر سر نتیجه گرفت، مطلب رو تبیین کرد، آخر نتیجه گرفت که حدود رسوم همشون مؤلفند. دقیقا اینطوری وارد شد دیگه. اول مطلب رو تبیین کرد، بعد گفت به لحاظ سبب، این نتیجه بود که لحاظ سبب حد و رسم مرکبند. ولی من وقتی وارد شدم اول همین نتیجه رو گفتم، گفتم حد و رسم مرکبند. اگر یه جا مفرد دیدید به این بیان مرکب خواهند شد. این عکس اون که عکس روش خواجه رو من از خارج بیان کردم. به نظرم میرسید که اونطور بهتره، اونطور بهتره و راحت تر مطلب فهمیده میشه. از اول مدعا رو گفتم، بعد وارد استدلال شدم. خواجه اول استدلال گفته، بعدا مدعا رو نتیجه گرفته. خب حالا میخوام دلیل دوم رو اقامه کنیم. میخوام دلیل دوم رو اقامه کنیم بر این که حد مؤلفه، رسم مؤلفه. ما در تشکیل هر حدی یا در تشکیل هر رسمی سه تا کار انجام میدیم. یکی این که خواص رو اگر بخوام تشکیل رسم بدیم، یا فصول رو اگر بخوام تشکیل حد بدیم، به دست میریم، میگردیم تا خواص به دست بیاریم، فصول به دست بیاریم. یک کار. کار دوم اینا رو با هم ترکیب میکنیم. فصول رو کنار هم میذاریم، خواص رو کنار هم میذاریم، یا فصول رو با اجناس میاریم، خواص رو با اجناس میاریم. بالاخره یه ترکیباتی درست میکنیم تا رسم و حد درست بشه. و اون خواص به دست آمده کار تمام نمیشه، باید این ترکیب رو هم اجرا کنیم تا رسمی یا حدی به دست بیاد. این دو تا کار. کار سوم اینه که از این رسم تشکیل شده یا از این حد تشکیل شده به اون معرفی که مطلوبمونه منتقل میشه. انتقال کار سوم ماست. سه تا کار، به دست آوردن خواص یا فصول این کار اول، ترکیب اینها کار دوم، انتقال از اینها به مطلوب کار سوم. در هر رسم حدی از وقتی شروع میکنیم تا وقتی به آخر میرسیم این سه تا عمل انجام میشه، این سه تا امر انجام میشه. ببینیم این سه تا امر رو کجا میتونیم به دست بیاریم. می فرماد که به دست آوردن خواص و فسور کار منطق نیست. منطقی فسول به دست آمده رو مورد استفاده قرار میده، خواص به دست آمده رو مورد استفاده قرار میده. خواص رو باید علوم تجربی به دست بیارن، فسول رو باید علوم فلسفی به دست بیارن. منطقی کاری به تعیین فصل و خاصه نداره. اون میگه اگر خاصه رو که اگر خاصه رو داشتی و اینطوری استفاده کردی چه اتفاقی میفته، اگر فصل رو داشتی و اونطوری استفاده کردی چه اتفاقی میفته. او کار نداره که چی فصله چی خاصه است. خاصه و فصل رو باید علوم دیگه به دست بیارن، در اختیار منطقی بذارن تا منطقی ازش استفاده کنه. منطقی فقط میخواد حدی تشکیل بده و چیزی رو معرفی کنه. اون هم تازه این کارو نمی کنه، میگه نحوه تشکیل حد چیه. منطقی فقط نحوه تشکیل حد رو میگه، حد هم تشکیل نمیده، حد هم به عهده دیگران میده. میگه نحوه تشکیل حد چیه، فقط همین. خب پس اون کار اول کار منطقی نیست. کار سوم که انتقاله، اون کار هیچی نیست. وقتی که شما حدی رو در اختیار گذاشتین خود به خود انتقال حاصل میشه. وقتی رسمی رو گذاشتین خود به خود انتقال حاصل میشه. خدا ذهن و اینطوری ساخته که منتقل بشه. این یه کار کسی نیست، یه کار جبریه، یه کار بدون اختیار داره انجام میشه. پس این سومی هم هیچ. کار دوم کار منطقی است. ترکیب کردن، ترکیب کردن کار منطقی است. یعنی فصل رو مرکب کنن، حد رو مرکب کنه، این کار منطقی. خب اگر فصلی بسیط باشد ترکیب نخواهد، منطقی چه میکند؟ یکی دیگه کار است دیگه. در حالی که منطقی داره این رسم رو تشکیل میده، منطقی داره این حد رو تشکیل میده، پس باید تألیفی توش باشه. منطقی داره تألیف میکنه، پس تألیف کار منطقی است. تألیف رسم، تألیف حد، پس رسم و حد مؤلف. این توضیح مطلب بود، اما عبارت خواجه یه جور دیگه مطلب رو توضیح میده. جور دیگه یعنی بیان دیگه، مطلب همینه. من اول این بیان رو عرض کردم تا آمادگی پیدا بشه برای توضیح عبارت خواجه. خواجه به این صورت وارد بحث میشه که با تبیینی که من عرض کردم این بیان خواجه راحت تر فهمیده میشه. خواجه میگه که انتقال ذهن از رسم به مرسوم یا از حد به محدود امر ضروری و امر لازم و امر جبری است که صناعت منطقی درش دخالت نمی کنه. بله، منطقی فقط دخالتش منطقی بله، این تعبیر به این صورت بگم بهتره. انتقال از لازم به ملزوم امر جبری است که منطقی درش دخالت نداره. تنها کار منطقی اینه که لازمی رو تشکیل بده تا شنونده از این لازم به ملزوم منتقل بشه. بله، انتقال از لازم به ملزوم امر قهریه، اینو منطقی درست نمی کنه. منطقی کارش اینه که لازمی رو درست بکنه تا انتقالی پدید بیاد. حدود و رسوم همون لوازمی هستن که میخوان ما رو منتقل کنن به مطلوبات خودمون. این انتقال، انتقال صناعیه. صناعی یعنی صنعت منطق درش دخالت میکنه. ولی منطق تو چیه این دخالت میکنه؟ در به دست آوردن مفردات یا در ترکیب مفردات؟ هر کدوم در به دست آوردن مفردات دخالتی نداره، علوم دیگه دخالت میکنن، در ترکیب مفردات دخالت میکنه. پس منطقی کارش ترکیب مفردات و تشکیل لازم برای انتقال به منظوم است. بنابراین لازم باید مرکب باشه، چون منطقی توش داره تأثیر میکنه. تأثیر منطقی هم فقط تألیفه، ترکیبه، پس حتما حد درست مرکبه. این بیان خواجه برای اینکه حد درست مرکبه. قبلا از استفاده کرد از زمینه شدن قرینه و خد رسم بسیط رو مرکب کرد. حالا از قرینه استفاده نمی کنه، از دلالت التزام استفاده نمی کنه، از کار منطقی استفاده می کنه که منطقی کاری رو انجام میده تو این رسم. کارش چیه؟ به دست آوردن خواسته تنها نیست، ترکیب کردن اینها. پس رسم و حد باید ترکیب بشوند تا لازمی که ما رو به ملزوم منتقل کنند به وجود بیاید. و ایزن دلیل دوم است بر این که حد یا رسم باید مرکب باشد و نمیتواند مفرد یعنی بسیط باشد. ایزن انتقال ذهن از شیعی به شیعی علی سبیل لزوم، علی سبیل لزوم یعنی به شرطی که اون شیعی که منتقل کننده است لازم باشه، اون شیعی که منتقل بشه میشین ملزوم باشه. انتقال علی سبیل لزوم بخواد بشه یعنی یکی از این دو شیع لازم باشه، یکی ملزوم باشه. انتقال ذهن از شیعی به شیعی علی سبیل لزوم، این علی سبیل لزوم نشون میده که این دو شیعی که ذکر شده یکیش لازمه یکی ملزومه. انتقال از لازم به ملزوم که حتم علی سبیل لزوم است امری ضروری. ضروری در اینجا معنی بدیهی نیست، ضروری در اینجا معنی واجبه، حتمیه. این انتقال حتمی است، چه کسی بخواد چه نخواد، چه علمی دخالت کند چه نکند، چه صنعتی مثل منطق دخالت کند چه نکند، امری ضروری و حتمی که لیسل صناعه، صناعه یعنی صناعت منطق، الفلامش الفلام عهد حضوریه، یعنی همین صناعتی که توش هستیم. لیسل صناعت فیه مدخلون فیه یعنی فیلن فیه حاضر انتقال. این انتقال امری ضروری، صناعت منطق در این امر ضروری یعنی در این انتقال هیچ دخالتی نداره، پس این که کار منطقی نیست. اما ول انتقال من الحدود و رسوم الى المطالب صناعیه، انتقال از حدود و رسوم به مطالب یعنی به مطلوب های تصوری یا مجهول های تصوری که ما طلب میکنیم معلوم شدنشون را. انتقال از حدود و رسوم به این مطالب صناعی یعنی وابسته به صنعت منطقی. منطق میخواد این انتقال رو درست کنه. چیه این انتقال رو درست میکنه؟ مفرداتشو یا تعلیفشو؟ مفرداتشو که فلسفه یا علوم دیگر درست میکنن، پس تعلیفشو منطق درست میکنه. و انما یتعلق به صناعت تعلیف و مفردات ها لاقیف. اون چه که مربوط به این صناعت منطق است در انتقال از حدود و رسوم به مطالب، در این انتقال آن چه که مربوط به صناعت یعنی منطق است تعلیف مفردات این حدود یا مفردات این رسوم است. لاغه تعلیف وظیفه منطقی است، نه به دست آوردن مفردات. به دست آوردن مفردات کار علم دیگه است. فهیه حدود رسوم که باید با تعلیف ما رو منتقل کنن مؤلفند، چون بدون تعلیف منتقل نمی کنن. کلمه روشن شد؟ بدون تعلیف منتقل نمی کنن. اگر تعلیف نشد انتقال صناعی حاصل نمی شود، پس باید تعلیف حاصل بشه تا انتقال صناعی تحقق پیدا کنه. بنابراین فهیه یعنی این حدود رسوم که می خواهن ما رو به اون مطالب منتقل کنند لا تکون الا مؤلفتن، حتما باید مؤلف باشن، نمیتونن مفرد باشن، نمیتونن بسیط باشن، باید مرکب باشن. خب بله، انتقال از حدود و رسوم الى المطالب یعنی به مطلوب های تصوری، یعنی به مجهول های تصوری که ما طلب میکنیم معلوم شدنشون رو. انتقال از حدود رسوم به مطالب صناعی است، یعنی از لازم به ملزوم منتقل شدن، این احتیاج به صنعت نداره. اما از حدود و رسوم بخوام منتقل بشیم، اینو صنعت باید ما رو منتقل کنه. صنعت این منطق چی کار میکنه که ما منتقل بشیم؟ او فقط حدود و رسوم رو لازم محدود و مرسوم قرار میده. همین که وقتی لازم قرار داد دیگه انتقال قهری میشه. این منطق ما رو منتقل میکنه از حدود و رسوم به محدود و مرسوم. اما کی منتقل میکنه؟ وقتی که بتواند حدود و رسوم رو لازم قرار بدهد برای محدود و معصوم. باید لازم قرار بده. چطوری لازم قرار داده میشه؟ به دو جور. اولا با به دست آوردن مفردات، ثانیا با تعلیف کردن مفردات. وقت میشه لازم، وقتی لازم شد انتقال حاصل میشه. پس این که میگه انتقال از حدود رسوم به مطالب صنایعه، تبیینش اینه که صنعت کاری میکند که حدود و رسوم ما رو منتقل کنند به محدود و مرسوم، یعنی حدود و رسوم لازم باشه بشوند و محدود و مرسوم ملزوم بشوند. که اگر لازم و ملزوم درست شد دیگه انتقال قرآن درست میشه. منطق کارش اینه که لازم درست کنه، ملزوم درست کنه. چطوری لازم درست میکنه؟ یعنی چطوری حدی رو لازم میکند برای این که برای محدودی، و چگونه رسمی رو لازم محدود مرسوم قرار میده؟ به دو حال، به دو چیز، یکی به دست آوردن مفردات، یکی تعلیف کردن مفردات. ولی به دست آوردن مفردات کار منطقی نیست، فقط تعلیف کار منطقیه. پس آنچه که مربوط به صناعت هست برای به دست آمدن لازم، تعلیف رسوم و تعلیف حدود است. پس رسوم و حدود باید مؤلف باشند، چون میبینید که منطقی فقط توی تعلیفش داره دخالت میکنه، در بقیهش دخالت نمیکنه. و اگر بسیط باشن منطقی هیچ دخالتی درشون نشده، در حالی که منطقی در حدود رسوم دخالت داره. پس باید حدود رسوم مؤلف باشن و مفرد. خب وارد مسئله بعدی میشیم. مسئله بعدی خیلی مطلبی نداره، میخونیمش. در مطلب بعدی میخوام بیان کنیم که چه رسمی اجود الرسوم، یعنی بهترین رسومه. دو تا شرط میارم. شرط اول شما الان میخونیم، شرط بعد ظاهره نیست به جلسه بعد. شرط اول اینه که در رسم از جنس استفاده شود. گفتیم رسم میتواند واجب جنس باشد، میشونه فاقد جنس باشه. خاصه تنها که میاد رسم درست میشه، حالا چه جنس هم همراهش باشه چه نباشه. بهترین رسم اونیست که از جنس استفاده کنند. این قید اول. قید دوم که در جلسه بعد باید گفته بشه، بهترین رسم رسمیست که عرض و خاصه ای که ذکر میکند بیان باشه، که همه بشناسندش. حالا اون قید بعدی که مال بعد، فعلا قید فعلی رو میخوام، قید اول رو میخوام توضیح بدیم که رسم باید، یعنی رسم خوب باید مشتمل بر جنس باشد. چرا باید مشتمل بر جنس باشد؟ چون جنس است که ذات مرسوم را معرفی میکند. خاصه که ذات رو معرفی نمیکنه، خاصه فقط میفهماند که یه صاحب خاصه ای موجوده، اما اون صاحب خاصه چیه بیان نمیکنه. جنس که میاد بیان میکنه. مثلا فرض کنید که میخوام انسان رو تعریف کنیم به ظاهره. خب گفتم از انسان رو ظاهر کن، هیچی نمیفهمه چه موجودیه، چه سنخ موجودیه که میفهمه. ولی اگر گفتیم حیوان رو ظاهر کن، تا گفتیم حیوان رو ظاهر کن، شخص شنونده میفهمه که این موجودی که الان داره تعریف میشه در ردیف کدوم موجوداته، اصلا در کدوم سنخ داخله، جزء جماد، جزء نبات، جزء حیوان، جزء فلک، جزء ملک. بالاخره یه ماهیتی ازش به دست میاره، یه ذاتی ازش به دست میاره. پس رسم اگر مشتمل بر جنس باشد، چون ذات مرسوم را به مخاطب معرفی میکند، بهتر از رسمی است که فاقد جنس باشد، چون اون فاقد جنس ذات مرسوم را به مخاطب معرفی نمیکنه. بعد دیگه بقیش مثال میزنه، مثلا بعد از اینکه این مطلب گفت مثال میزنه. و اجود الرسوم ما، یعنی رسمیست که یوزع فیه الجنس اولا، درش جنس اولا رسم میشه، این وضع میشه. این اولا پسرشو دیگه مصنف نمیاده. ثم یقید و برخواسته ثانیان، این دیگه نمیاره. روشن دیگه، روشن یکی جو گفتن نداره. خب معلومه دیگه در رسم باید خواسته بیاد. یوزع الجنس اولا، بعدش هم باید بگیم ثم یقید بالخاصه ثانیه. چرا جنس رو، چرا این جنس، چرا این رسوم بهترینن؟ لتوفید از آتشه. چرا تو این رسومی که بهترینن جنس رو میاریم؟ لتوفید از آتشه، زمین توفیده برمیگرده به رسوم. تا این رسوم ذاتشه، یعنی ذات اون مرسوم رو، ذات اون معرف رو افاده کنن و نشون بدهند. مثال هو، یعنی مثال چنین رسمی، ما یقال است، ما یقال للانسان است که گفته میشه انه حیوانون، حیوانون ذات جنسه. مشا علی قدمیه، این یک عرض عام، عریض الاظفار عرض عام دیگر، زها کن به طب عرض عام سوم، که این سه تا عرض عام که با هم ترکیب شدن مجموعه می شود عرض خاص و رسم میشه رسم مساوی، رسم مساوی که جنس توش ذکر شده. قبلا گفتیم چنین رسمی از جاده رسومه، حالا داریم میگیم نشو علا قدمه، این اختصاص به انسان نداره. بله در انسان ظاهر تر از بقیه هست، ولی اختصاص انسان نداره. از کردیم دیروز که خرس هم رو دو پا گاهی را میره، میمون هم گاهی را میره، ولی کانگرو هم را میره، ولی درست میفهمم اون هم رو دو پا را میره. ولی از هر هم دو پایی هست، ولی کانگرو از هر هم دو پایی، من توجه به کانگرو نداشتم. به قول شما هم میپره، بله اون تقریبا را نمیره. علای حال حالا بله هر اون دو دفعاست. علای حال مشا علا قدمه عرض عامه، اختصاص انسان نداره. عریض الاسفار هم بازم دیروز عرض کردن، ناخوناش پهنه، اون حیواناتی که احتیاج به درندگی دارن ناخوناشون دیده، اما انسان که احتیاج به این گوش خارجی و این صورت نداره نخونش پهنه. حیوانات دیگه ممکنه باشن نخونشون پهن باشه. حالا شما اسب و اینا نگاه کنید، اینا نخونشون همون سومشون، خب سومشون هم پهنه، حالا به شکل نخون انسان نیست ولی پهنه رو داره. پس اینم خاصه انسان نیست، عرض عامه. زها کن به طب هم همینطوره، زها کن به طب اختصاص به انسان داده شده، ولی از کردن که جن رو هم میگن که میخنده، ملک رو هم بعضی معتقدن که میخنده. خب پس بنابراین از عوارض خاص انسان نیست. این ستا رو که نگاه بکنید هیچ کدوم عرض خاص نیستن، ولی وقتی ستا رو کنار هم جمع کردیم عرض خاص درست شده. رسمی و ارائه دادیم که جنس توش ذکر شده، عرض خاصی که مجموعه سه عرض عامه است نیست توش ذکر شده. این رسم عرضیست، این رسم رسمیست مساوی و مشتمل بر جنس، لذا اجازه رسوم. یه مثال بعدی، و یقال للمثلث انه شکل الذی له ثلاث زوایا. از شکل جنسه، له ثلاث زوایا خاصه است، ولی خاصه مرکب دیگه نیست، چون همین یه دونه ای تنها عرض عام نیستش که ما با وسیله عرض عام دیگر و زمینه عرض عام دیگه خاصش کنیم. مثل اولی نیست، اولی عرض عام بود، این در مثال اول هر یک عرض عام بود، ناچار شدیم هر سر کنار هم بذاریم تا یه عرض خاص مرکب درست بشه. اما این له ثلاث زوایا عرض خاص واحده، دیگه احتیاج به ترکیب نداره، بدون ترکیب عرض خاص رو داریم، ولی رسممون همونطور که توجه میکنید مشتمل بر جنسه. فرق بین این مثال دوم و مثال اول همیشه عرض کردن، در مثال اول خاصمون مرکب است، در مثال دوم خاصمون مفرد است، ولی از حد در هر دو مثال جنس ذکر شده. و چون جنس ذکر شده اون جنس و ذات مرسوم معلوم شده. در مثال اول معلوم است که ذات انسان حیوان است، در مثال دوم معلوم است که ذات مثلث شکل است. خواجه بیان میکنه که چرا ذکر جنس رسم رو عطوت میکنه. می‌فرماید که اگر خاصه تنها باشد، خاصه ذات شی رو بیان نمی‌کنه، یعنی ذات معرف رو بیان نمی‌کنه. خاصه می‌فهماند که یه موجودی که صاحب این خاصه است وجود داره، اما اون موجود چیه بیان نمی‌کنه. لازم می‌فهماند که یه ملزومی که صاحب این لازمه وجود داره، اما اون ملزوم ذاتش چیه، سنخش چیه، جنسش چیه نمی‌فهمونه. ما جنس رو در رسم ذکر میکنیم تا معلوم بشود که اون مخصوص یا اون ملزوم از چه سنخیست که این خاصه و این لازم رو دارد. پس ابتدا جنس رو ذکر میکنیم تا ذات اون مرسوم معلوم بشه، بعد خاصه رو میاریم تا اون مرسومی که ذاتش معلوم شده از معدایش تمیز داده شود. دقت کنید، اولا جنس رو ذکر میکنیم تا ذات مرسوم تشخیص داده بشه، بعدا خاصه رو میاریم تا اون مرسومی که ذاتش تشخیص داده شده از معدای خودش تمیز پیدا کند. خاصیت رسم همینه دیگه، تمیز ایجاد میکنه، یعنی بین مرسوم و معدا جدایی میندازه. خب اون خاصش این کارو میکنه، اون جنسش تمیز دهنده نیست، جنس معرفی کننده و نشان دهنده ذات این مرسومه. و ذالک یعنی اجود بودن چنین رسومی به خاطر این است که این چنین رسومی علاوه بر اون چه که وظیفه خودشون هست یعنی تمیز، علاوه بر اون یه چیز دیگر افاده میکنن، یعنی ذات مرسوم رو، که این رسومی نداره افاده کنن، ولی اگر افاده کردن خیلی خوبه، لذا میشن اجود رسوم. و ذالک اجود بودن چنین رسومی به خاطر این است که لوازم که برای معرفی ملزومات میان، و خواص که برای معرفی صاحبان این خواص میان، بلکه فصول که در حدود میان، گاهی از اوقات هم در رسوم میان. لا یدل بالوضع یعنی با دلالت وضعی دلالت نمی کند الا علی شیء ما، دلالت بر یه چیزی می کنه، یه چیزی بالاخره صاحب این لوازم هست، یه چیزی صاحب این خواص هست، فقط همین نمی فهمه. بر دلالت می کند علی شیء ما ای که یستلزم اون لوازم را او یختصو به اون خواص. این یک کلمه ها او یختصو به ها به صورت لف و نشو مرتب با لوازم و خواص شده. یک کلمه ها مربوط به لوازمه، یختصو به ها مربوط به خواصه. ضمیر هم همینطور برمیگرده، ضمیر یک کلمه ها به لوازم برمیگرده، ضمیر به ها به خواص برمیگرده. این خواص و لوازم و فصول دلالت نمی کنند مگر علی شیء مایی که مستلزم اون لوازم است، یعنی ملزوم اون لوازمه، یا یختص به اون لوازم یعنی مخصوص اون خواصه. یختص به اون خواص یعنی مخصوص اون خواص. فقط دلالت بر شیء مایی میکند که صاحب لوازم و صاحب خواصه. اما ما ذالک شیء فی ذاته و جوهری فلا یدل علیه. اما چه چیزی ذالک شیء یعنی اون معرف، اون مرسوم در ذاتش، یعنی ذاتش چیست و جوهرش چیست؟ فلا یدل علیه، این لوازم، این خواص، این فصول هیچ کدام نمیتوانند دلالت کنند بر این که ذالک شیء فی ذاته و جوهره چیست مگر به انتقال عقلی. به انتقال عقلی همون که گفتیم، یعنی به دلالت التزامی که با قرینه همراهه، که در اونجایی که میخواستیم ثابت کنیم حد مؤلفه، رسم مؤلفه بیان کردیم، یعنی در نصف صفحه قبل، در نصف صفحه قبل این بیان کردیم. پس خود لوازم تنها، خود خواص تنها ذاتشه رو بلوض افاده نمی کنن. بله بل انتقال عقلی افاده می کنن، اما بلوض انتقال افاده نمی کنن. اگر ما بخواهیم ذاتشه بلوض افاده شود چه باید بکنیم؟ با جنس ذکر کنیم. فاذا وضع الجنس، اگر جنس در رسم یا در حد آمد، دل علی اصل ذات، دلالت بر اصل ذات می کنن. وقت اگر بخوام رسم رو کامل کنیم، به دنبال جنس اون خاصه رو میاریم. حالا چه خاصه مرکب، مثل مثال اولی که مثلا نفسد، چه خاصه مفرد مثل مثال دومی که زد. و اذا وضع الجنس، اگر جنس رو در تعریف در رسم آوردیم، این جنس دلالت میکند بر اصل ذات، یعنی ذات مرسوم. و ثم یتم التعریف، بعد تعریف، بعد یعنی بعد از نهادن جنس، بعد از نهادن جنس تعریف تمام میشود به الحاق لوازم و خواص بهی. بهی ضمیرش به جنس برمیگرده، خودش هم متعلق به الحاقه، یعنی بعد از اینکه لوازم رو و خواص رو الحاق کردیم به جنس، بعد از اینکه جنس آوردیم تعریف رو تمام میکنیم به اینکه لوازم و خواص رو به این جنس ملحق کنیم. دقت کنید در عبارت مصنف آمد ما یوزع و فیه الجنس و اولن، گفتم ثانیانش رو نیورده، ثم یقید به خاصته و لازمه ثانیان، خاص این ثانیانش رو خارج آورده. ثم یتم التعریف به الحاق لوازم و خواص، این همون ثانیه نیست که مصنف نگفته، اولنشو خواجه آورد ثانیانش هم ذکر کرد. اولنش اینه اذا وضع الجنس دل علی ذات الجنس، این مال اولنشه. ثم یتم التعریف به الحاق لوازم و خواص بالجنس، این مال ثانیانشه که عبارت مصنف رو خواجه تکمیل کرد. اونی رو که مصنف مقدر قرار داده بود خواجه مصرح کرد. این اما ما ذالک الشی فی ذاتهی و جوهرهی فلا یدل علیه، تحت لفظی معنا نکردم، ضمیرها رو کامل بر نگردوندم، حالا سوال میکنید عرض میکنم. اما ما ذالک الشی فی ذاتهی و جوهرهی، ضمیر ذاتهی و جوهرهی به شی برمیگرده، فلا یدل به اون لازم و خاص یا فصل برمیگرده، علیه هم بر ذالک الشی فی ذاتهی و جوهرهی برمیگرده. عبارت اینطور معنا میشه اما این شی ذاتش و جوهرش چیست، اون لازم و خاصه یا فصل به تنهایی لا یدل بر این که ذات و جوهر این شی چیست، لا یدل الا به انتقال عقلی، اگر بخواد با دلالت وضعی دلالت کند احتیاج به ذکر جنس هست. خب تا اینجا شرط اول برای اجود بودن رسم گفته شد. شرط دوم این است که اون خواص و اعراضی که ما در رسم میاریم بیان باشند، یعنی پیش همه آشکار باشد، نه پیش بعضی دونه بعضی. اگر پیش بعضی دونه بعضی آشکار بود، این تعریف به درد همون بعض میخوره، به درد عامه نمیخوره. اما تعریفی که خواصش و لوازمش برای همه بیان است، این تعریف به درد عامه میخوره، لذا اجود و رسوم میشه. پس قید دوم اجود بودن رسم بیان بودن خواص و لوازمی است که در اون رسم ذکر میشه، که این انشاءالله در جلسه آینده باید توضیح بدیم.